سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی برخی از چهره‌های سیاسی افغان. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در شهر انقره پایتخت ترکیه دور هم جمع شده و در مورد افغانستان رایزنی کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشت و بنابر اساسیت موضوع نمیخواهد نامش گرفته شود، برای رادیو آزادی گفت که ترکیب اعضای شورای عالی و شورای رهبری آن نیز در این نشست روشن شده. منبع افزوده که احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی هم عضویت این شورا را دارد. طالبان تا هنوز در مورد تشکیل این شورا چیزی نگفتند، اما پیش از این کمیسیون را تشکیل دادند که وظیفه دارد تا با چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های برجسته ای که از کشور بیرون شدند گفتگو کنند تا به کشور برگردند. جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. ژاپن تعهد کرده که معاش دمای معلمین را در افغانستان می‌پردازد. در این مورد روز گذشته تکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در ملاقات با مولوی فیض الله جلال معاون وزیر معارف حکومت طالبان صحبت کرد. نظر به گزارش خبرگزاری دولتی باختر، آقای اوکادا همچنین گفته که پروژه های نیمه کاره ژاپن در افغانستان تکمیل خواهند شد. او افزوده که سفارت ژاپن در کابل هم به زودی دوباره فعالیتش را از سر خواهد گرفت. محمد باقری لویدرستیز قوای مسلح ایران در مورد افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجکستان صحبت کرده. و گزارش رسانه های خبری ایران، باقری در صحبت با رئیس جمهور تاجکستان گفته که قوای مسلح ایران و تاجکستان می توانند در تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند. این در ادامه کمک های بشری به افغانستان، روز گذشته 2000 تن گندم دیگر را از بندر واگه از طریق پاکستان به افغانستان فرستاد. راهول ننگارا کمیشنر گمرک واگه گفته که این مقدار گندم جز تعهد این می باشد که 50000 تن گندم به افغانستان کمک می کند. تا حال 10000 تن گندم کمکی این به افغانستان رسیده. این در حال این 50000 تن گندم را به افغانستان خواهد فرستاد که به خاطر جنگ اوکراین و افزایش تقاضا نرخ گندم در بازار جهانی بلند رفته و این صادرات گندم را متوقف ساخته. ایالات متحده آمریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلان کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال می‌کند و با سایر اعضای ناتو و کنگره آمریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت به پیش برود. رئیس جمهور بایدن قرار است امروز با سایولی نینستو رئیس جمهور فنلند و ماگدالینا اندرسن صدر اعظم سویدن در قصر سفید ملاقات کند. روسیه با این اقدام سویدن و فنلند مخالفت کرده و آن را اشتباه خوانده است. و اولین سرباز روسی که به اتهام جنایت جنگی در یک محکمه کیف پایتخت اوکراین حاضر شد به جرم خود اعتراف کرده است. وادیم شیشی مارین افسر پایین رتبه روسی در پاسخ به سوال محکمه در مورد کشتن یک بایسکل سوار 62 ساله در قریه چوپاخیفکا در منطقه شمال شرقی اوکراین پاسخ داد که بله این کار را کرده. سارنوال دولتی اوکراین در محکمه گفته که به شیشی مارین 21 ساله دستور داده شده بود که این شخص ملکی را به قتل برساند تا در مورد حضور قوای روسیه در این منطقه خبر ندهد. آنچی را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی شمار از چهره های سیاسی افغان. جزئیات در جریان این برنامه. حکومت طالبان در پرداخت قرضهای برق وارداتی از کشورهای همسایه به مشکل روبرو شده. در این مورد با یک مقام پیشین شرکت برشنا هم گفتگو کرده ایم.
اگر از چینل های غیر رسمی پول بپردازنی خودش سوال برانگیز میشه و اگر از چینل های رسمی میشه مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی مانع انتقالات شده.
برخی از زنان در افغانستان میگویند که صدور فرمان حجاب اجباری از سوی طالبان سبب افزایش خشونت های خانوادگی شده.
اینال بیدر و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
در مسائل منطقه و جهان، از کاهش بی سابقه ارزش روپی پاکستانی در برابر اسعار خارجی به شما خواهیم گفت. پیام های شما را در ادامه نشر میکنیم.
چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌وار در نیمه دوم این ساعت پخش می شوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی، فرشته نگاه هستم میزبانتان در برنامه رادیو آزادی. میرحمت صافی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها. اولتر از همه از نشست چهره های سیاسی افغان در ترکیه به شما جزئیات داریم. نتیجه نشست ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان خوانده شده است. حدود 40 شخصیت سیاسی که با برگشت طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه شنبه شب در منزل مارشال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی افغانستان، در شهر انقره ترکیه گرده هم آمدند و درباره افغانستان رای زنی کردند. یک منبعی که در این نشست حضور داشته اعلامیه و همچنان جزئیات بیشتری نشست را با رادیو آزادی در میان گذاشت. این منبع ولت اساسیت موضوع می‌خواهد که نامش در گزارش ذکر نشود. در یادداشت که از این نشست به رادیو آزادی داده شده، گفته شده که ریاست شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان دوره‌ای و منحصر به نشست‌های این شورا گفته شده است. شورای عالی مقاومت ملی 10 کمیته خواهد داشت که کمیته تماس، کمیته سیاسی، کمیته صلح، کمیته رابط اجتماعی و کمیته فرهنگی نام برده شده است و نیز از داشتن سخنگو یادآوری شده. با گفته این منبع، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی افغانستان، هم عضویت این شورا را دارد. در بخش از یادداشت‌های نشست آمده است که اعضای نشست از مقاومت مردم افغانستان در ولایت‌های تخار، بغلان، کاپیسا، پروان و پنجشیر پشتیبانی می‌کنند، آن را حق مردم می‌دانند. در اعلامیه نشست، سقوط حکومت پیشین نتیجه توطئه داخلی و بیرونی دانسته شده و بار بیشتر مسئولیت بر دوش محمد اشرف غنی، رئیس جمهور پیشین و اطرافیان نزدیکش انداخته شده است. اما پیش از این رئیس جمهور پیشین محمد اشرف غنی گفته بود که برای جلوگیری از خونریزی و ویرانی ناگزیر شد که کابل را ترک کند. در بخش از یادداشت آمده است که شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان در مرحله نخست از کشورهای همسایه افغانستان می‌خواهد که طالبان را متوجه مسئولیت‌هایشان سازند و اینکه جنگ راه حل نیست، اما این به مفهوم سکوت در برابر طالبان هم نیست. طالبان درباره جزئیات بیرون شده از این نشست و خواستهای شرکت کنندگان این نشست به رادیو آزادی پاسخ ندادند، اما پیش از این کمیسیون را تشکیل دادند که وظیفه دارد تا با چهره های سیاسی و شخصیت های برجسته که از کشور بیرون شدند گفتگو کند تا به افغانستان برگردند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
حکومت طالبان می گوید که در پرداخت قرضهای برق وارداتی از کشورهای همسایه به مشکل بانکی روبرو است. به خاطر که حکومت طالبان در سطح جهان تا هنوز به رسمیت شناخته نشده و با یک سلسله محدودیت ها روبروست، در راه ارسال پولان به خارج موانعی وجود دارد. افغانستان هر سال به ارزش صدها میلیون دلار برق از خارج وارد می کند. بیشتر از سید سمی عباس بشنوید.
وزارت انرژی و آب حکومت طالبان می گوید از درک مصارف برق بیش از 100 میلیون دلار از کشورهای همسایه قرضدار است. در حال حاضر از جمله 73% برق وارداتی افغانستان، 57% آن از ازبکستان، 22% از ایران، 17% از ترکمنستان و 4% از تاجیکستان خریداری می شود. افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان با بحران جدی اقتصادی روبرو است. اما سخنگوی وزارت انرژی و آب افغانستان اختر محمد نصرت می گوید دلیل پرداخت نکردن قرضهای کشورهای آسیای میانه نبود پول نیست، بلکه مشکل بانکی می باشد که بیش از 100 میلیون دلار پول این کشورها تا حال پرداخت نشده است. با گفته او حکومت طالبان می خواهد قرض این کشورها را پرداخت کند، اما در انتقال پول مشکلات دارد. افغانستان سالانه در حدود 300 میلیون دلار از درک خرید برق به کشورهای آسیای میانه می دهد. از این پول بخش اعظم آن که بیش از 108 میلیون دلار می شود با ازبکستان می رسد. با وصف این که افغانستان سالانه 100 میلیون دلار برای خرید برق به کشورهای همسایه می پردازد، اما گاهگاه در نتیجه حوادث تخریبی پرچوی های برق صورت می گیرد. در سالهای گذشته حکومت قبلی طالبان و گروه های دیگر را به تخریب پایه های برق متهم می کرد.
بعضی مقام های وزارت انرژی حکومت طالبان می گویند که آنها پول دارند اما در انتقال آن مشکل وجود دارد. امین موضوع ستسمی عباس با ویدلا توحیدی سخنگوی پیشین شرکت برشنا در میان گذاشته و از او پرسیده که واقعا مشکل در انتقال پول است و یا نبود آن. آقای توحیدی میگوید
البته برق وارداتی که از کشورهای آسیای میانه تا وارد افغانستان میشد، از گذشته قبل از آمدن امارت یک سلسله قرضداری های بود که منیجمنت سابقه برشنا او پولا را نتانستن تا دمی اواخرش که پول بپردازن. نظر به هر معاذیری که بود اونا پولا را نپرداختن و مقریزت هم با بالای امارت اسلامی چپه شد. وقتی که امارت آمد طبیعی است که در ماهای اول مشکلاتی بود، بعدن به این مشکلات در سکتور برق رسیدگی بسیار جدی صورت گرفت. خوشبختانه میتونیم بگیم که فعلا در سکتور برق عواید خوبتر دارن، بخاطر که در گذشته و در بعض ساعت نامن که بود پول جمهوری نمیشد، حالا او هم جمهوری میشه و پول هایی که خود شرکت برشنا داره میتونه که مقروضیت کشورهایی که است او را تادیه کنن. اگر از چینل های غیر رسمی پول بپردازنی خودش سوال برانگیز میشه کی باید صورت نگیره، و اگر از چینل های رسمی میشه مشکلات بانکی و مشکلات سیاسی که است مانع انتقالات شده و بعضی کمک‌ها هم از نهادهای بین المللی دیجا شرکت برشنا خواستار شده. مگر کشورهای آسیای میانه بادر که موضوع و اعتمادی که برشنا داره، خوشبختانه تا فعلا در عرصه قطع برق کنم اقدام صورت نگرفته و اعتماد خوشبختانه برشنا آورده که یکی از گام‌های مؤثر به خاطر افغانستان است.
آقای توحیدی، افغانستان در سالهای گذشته برای واردات برق از کشورهای همجوار چه مقدار پول داده است؟
در سالهای گذشته البته باید بگیم که افغانستان از 220 الی 280 میلیون دلار سالانه برق از آسیای میانه و ایران خریداری میکرد که پس دوباره به مشتری ها به فروش میرسید. مگر متاسفانه در اون وقت هم بعض از چرایی که چرای جهادی سیاسی یا چرای شناخته شده تجاران و هم فابریکات صنعتی که خود زورمند میگفتن، متاسفانه بیشترین پول که در حدود میتونیم بگیم 27 میلیارد افغانی یعنی 27 هزار میلیون افغانی که میشه این پول نپرداخته بودن. و فعلا اونا هم در اون وقت هم همیشه ما میگفتیم که اینا متحد به منافع ملی نبودن، کنه نیستن و امروز هم در افغانستان حضور ندارن و این پول ها مکلف است که باید در هر حالت باید پرداخته شود که خودش یک زیان بزرگ به خود شرکت برشنا محسوب میشه.
ویدلا توحیدی سخنگوی سابق شرکت برشنا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در این حال برخی از باشنده های کابل از افزایش پرچاوی های برق در این اواخر ابراز نگرانی کرده و از حکومت طالبان میخوان که بر حل مشکل اقدام جدی کنه. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با گرم شدن هوا، نبود برق و افزایش پرچاوی ها باشندگان کابل را نگران کرده است. آنان از حکومت طالبان انتقاد دارند که با گذشت بیش از دو هفته از منهدم شدن پایه های برق وارداتی هنوز هم روند برق به گونه عادی برنگشته است. سیف الله یکی از باشندگان کابل در مورد به رادیو آزادی گفت:
از وقتی که این پایه‌ها منهدم شده برقای ما منظم نیست و مردم با بسیار مشکلات سن، از این طرف گرمی است، پکه و اینمی یخچال هم روشن نیست.
احمد منصور دیگر باشنده کابل نیز شکایت مشابهی دارد و از حکومت طالبان میخواهد تا این مشکل را حل کند.
تقریبا دو سه هفته میشه برقای ما نیست، پکه کار نمیکنه، گرمی بیاد زیاد است. از دولت تقاضا میکنیم، خواهش میکنیم که برقا را قمشا بخوره بس در این فرصت.
سیستم های آبرسانی بیشتر بلند منزل ها و شهرک های رهایشی با فعال بودن سیستم برق ارتباط دارد. در نبود برق ساکنان این شهرک ها به خصوص مکرو ریان ها با کمبود آب آشامیدنی روبرو شدند. حدود دو هفته پیش شرکت برشنا اعلام کرد که دو پای برق وارداتی در منطقه تاغمه سالنگ جنوبی ولایت پروان از سوی افراد ناشناس منهدم شده است. این موضوع سبب قطع شدن برق کابل با شمول ده ولایت دیگر کشور شده است. پیش از این حکمت الله میوندی سخنگوی این شرکت گفته بود ترمیم پایه های برق منهدم شده دو هفته زمان خواهد برد. تلاش کردیم نظر مسئولان شرکت برشنا را در پیوند با پیشرفت کار ترمیم این پایه ها بگیریم، اما سخنگوی این شرکت با وجود تعهد حاضر به پاسخگویی در این باره نشد. پیش از این در زمان حکومت جمهوریت نیز ده ها پایه برق در مناطق مختلف افغانستان با ویژه سالنگ ها منهدم شده و روند برق رسانی به پایتخت و شمار از ولایت های دیگر با مشکل روبرو شده بود. تخریب پایه های برق با انتقاد شدید باشندگان کابل روبرو شده و آنان همواره نظام های حاکم در کشور را متهم به عدم تامین امنیت این پایه ها می کنند.
سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان گفته که در مورد آموزش دختران به زودی خبر خوش شنیده خواهد شد و هیچ کس مخالف آموزش زنان نیست. سخنان سراج الدین حقانی چقدر امیدوار کننده است؟
اگر سراج الدین حقانی میگوید که ما مشکل نداریم، پس چرا ما را اینقدر منتظر میگذارند؟
چرا شماری از دانش آموزان هنوز هم تردید دارند؟ پنجشنبه در برنامه شکست سکوت در این مورد بحث میکنیم. وعده ما 1:30 تا 2 به وقت افغانستان.
تا لحظات دیگر پیام های شما را هم نشر میکنیم و دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشن. اکنون میشنوید که معاون وزیر خارجه روسیه گفته که روسیه و کشورهای آسیای میانه از وضعیت ولایات شمالی افغانستان نگرانند. یه مقام روسی در این مورد بعد از آن ابراز نگرانی کرد که در روزهای اخیر گروه داعش ادعا کرد که از خاک افغانستان به سوی تاجکستان و ازبکستان راکت فایر کرده. سید سمیع باز جزئیات بیشتر داره.
در حالی که در نزدیکی سرحدات افغانستان در بدخشان تاجکستان خبرهای عملیات نظامی به گوش می رسد، معاون وزیر خارجه روسیه اندری رودینکو می گوید در مورد اوضاع در سرحدات شمالی افغانستان نگرانی دارد. او وضعیت مناطق شمالی افغانستان را پیچیده خوانده و گفت این وضعیت تنها برای روسیه نه، بلکه برای کشورهای همجوار شمالی افغانستان نیز منبع نگرانی می باشد. همزمان با این حکومت تاجکستان گفته که اردوی این کشور در منطقه ناآرام بدخشان آن عملیات ضد تروریستی را شروع کرده است. اما این عملیات چند روز بعد از تظاهرات که در اینجا برگزار شده بود آغاز گردید. مظاهرچیان میگویند که والی این ولایت و شالوار آن قضیه یک فعال مدنی را که در توقیف پلیس کشته شد پیگیری نکرده و به همین دلیل آنها خواهان استعفای والی و شالوار شدند. مظاهره کنندگان گفتند که راهپیمایی آنها صلح‌آمیز بود و این حق مدنی آنهاست. روز پنجشنبه گذشته تاریخ 22 مای ثور گروه داعش ادعا کرده بود که از خاک افغانستان به سمت تاجکستان راکت فایر کرده و ویدیوی این هجوم را نیز نشر کرد. بعدن حکومت تاجکستان تصدیق نمود که چندین راکت به خاک این کشور اصابت کرده است، اما حکومت تاجکستان ادعا نمود که این راکت ها در برخورد بین جنگجویان طالبان و داعش تصادفاً به خاک تاجکستان اصابت کردند. معاون وزیر خارجه روسیه در کلوب مطبوعاتی جهانی والدای گفت روسیه در چارچوب پیمان امنیت جمعی به کشورهای آسیای میانه کمک میکند. رهبران کشورهای وضع این پیمان امنیتی در هفته جاری در اجلاس در مسکو در مورد وضعیت امنیتی افغانستان اظهار نگرانی کردند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480, 12070, 17090 و 17880.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. پیام های شما را نشر میکنیم. شما هم اگر پیام دارین و یا نظر به 00420221124138 به تماس شوین. شماره پیامگیر رادیو آزادی صدای شما ثبت میشه و من را نشر میکنیم. تا لحظات دیگر با فشرده خبرهای افغانستان و جهان برمیگردم. اما اکنون با همکارم جاوید نعیمی بمانین. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید به این بخش برنامه حاضر. من جاوید نعیمی میزبان شما هستم. تا لحظات بعد برایتان از نگرانی شما را از زنان پس از اعلام حجاب اجباری و افزایش خشونت ها برایتان خواهیم گفت.
این حال بیدر و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
چند پیام هم از شنونده ها.
چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده.
دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه باشید. وزارت دفاع آمریکا هشدار میدهد که از تهدید گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان آگاه است و توانایی مبارزه با این گروه را دارد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن فعالیت داعش در افغانستان را زیر نظر دارد. با این حال در گزارش پنتاگون گفته شده که شبکه القاعده نیز سرگرم سر و سامان دادن خود بازنگری استراتژی آیندهش در افغانستان است و این شبکه ممکن به فرمایش طالبان برای مدت فعالیت‌هایش را محدود کرده باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پنتاگون در واکنش به یک گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به رسانه ها گفته که امریکا از تهدید داعش در افغانستان آگاه است و به همین دلیل آن را زیر نظر دارد. پنتاگون هشدار داده که توانایی فراتر برای مبارزه با این گروه دارد و منتظر نخواهد ماند تا گروه دیگری در افغانستان به توانایی برسد. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع امریکا در یک نشست خبری به روز سه‌شنبه گفته که کشورش از زمان خروج از افغانستان در 29 آگوست هیچ حمله‌ای در افغانستان انجام نداده، زیرا به گفته او نیاز به آن احساس نکرده است.
ما گفتیم که گروه های همانند شاخه خراسان داعش تلاش خواهند کرد که خودشان را منسجم سازند. از همین خاطر ما تلاش میکنیم تا این اطمینان را به وجود بیاوریم که ما از ظرفیت نیرومند عملیات تروریسم آن سوی افق برخوردار هستیم. از همین رو ما با شریکانمان کار میکنیم که به این توانایی دست یابیم و این به این معنا نیست که ما چنین توانایی را نداریم. ما وضعیت را زیر نظارت داریم و دست زیر آراشنا نشستیم تا یک گروه دیگر به ظرفیت هایش بیفزاید و ما برای برخورد با آن از توانایی های آن سوی افق برخورداریم.
در گزارش بخش اطلاعات دفاعی این وزارت به نگرانی های از فعالیت های داعش و القاعده در افغانستان هم پرداخته شده است. بر بنیاد این ارزیابی با خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و کاهش عملیات های ضد هراس افغانی گروه داعش حضور و حمله های خود را در این کشور افزایش داده است. در این گزارش آمده که گروه داعش همچنان یک تهدید بزرگ در افغانستان است و بر بنیاد برآوردهایی که پیش از این انجام شده این گروه 2000 جنگجو در افغانستان دارد. گزارش گفت که اگر شاخه خراسان گروه داعش از شرایط کنونی سوء استفاده کند در 12 یا 8 ماه آینده ظرفیت انجام عملیات خارجی را خواهد داشت که غرب از جمله آمریکا را هدف قرار خواهد داد. این در حالی است که داعش همچنین مسئولیت شماره از حمله های مرگبار در ماه های اخیر در افغانستان را بر عهده گرفته است. حمله هایی که در آن ده ها غیر نظامی کشته و زخمی شدند که بیشتر آنها شیعه ها بودند. در این گزارش به نگرانی ها از فعالیت های القاعده در افغانستان نیز پرداخته شده است. در گزارش آمده که توانایی های القاعده در افغانستان که حالا طالبان آن را حاکمیت دارند ضعیف شده و احتمالاً این گروه سرگرم سر و سامان دادن خود و بازنگری استراتژی آینده خود است. در این گزارش گفته شده که ممکن حضور القاعده از بهران در افغانستان کم رنگ جلوه داده شده است که طالبان به دنبال به رسمیت شناخته شدن از سوی جهان است. سخنگویان طالبان به پرسش ها در این باره پاسخ ندادند، اما پیش از این بارها گفتند که داعش در افغانستان از بین رفته و توانایی سربلند کردن را ندارد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اینجا رادیو آزادی است. شمار از زنان میگویند که پس از صدور فرمان حجاب اجباری از سوی حکومت طالبان، خشونت با زنان در افغانستان افزایش یافته. به گفته آنها اکنون مردان خانواده هایشان بدون نیاز جدی اجازه خروج از خانه را به آنها نمی دهند و حتی انگام بیرون شدن از خانه با برخورد جدی روبرو می شوند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی. برخی از دختران و زنان افغانستان ادعا می کنند که پس از اجباری شدن حجاب از سوی طالبان، مردان خانواده به آنها اجازه خروج از خانه را نمی دهند. به گفته آنان، مردان می ترسند که در صورت عدم رعایت حجاب از سوی زنان، خانه ایشان نشانی شود و به حوزه فراخوانده شوند. یک زن که در کابل زندگی می کند و به دلیل تهدیدات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که این امر منجر به افزایش خشونت خانگی علیه زنان شده است.
اینا یک آرامشی که به خانم داشتیم که در خانه داشتیم معمولاً از پیش ما گرفتن دیگه. حیران ماندیم که چی کنیم. واقعاً هیچ گپ به گفتن نداریم. اینا بیدار و شوهر و پدر و یای ما میگه که بدون چادری از خانه نبرین که ما مجازات میشیم.
خانم دیگری که به دلیل محدودیت ها نخواست نامش ذکر شود گفت پس از اجباری شدن حجاب، محدودیت ها در کار و رفت و آمد و فشارهای خانوادگی چند برابر شده است.
یک پرابلم کلان دیگر در فامیل خلق کرده. وقتی که بیرون میریم، یگان خرید از بیرون، مشکلات از دکتر از میریم، فامیلا میگن که شما حق ندارین بیرون برای این که بخاطر که میرین چادری کنین، که نکنین طالبا میایم و از یکی فامیل از وی فامیل میبرن. اینی مشکلات به ما زیاد دیگه خلق شده. خانم ما از هر حالت سرشان فشار روحی و روانی است.
اما نجیب، یک مرد جوان، میگوید که برای جلوگیری از هر گونه مشکل از سوی طالبان باید چنین محدودیت هایی را در داخل خانه اعمال کند.
سر تمامشان قیدات وضع کردیم و اونها را نمیمانیم که آنقدر آزاد که سابق میگشتن بیرون بگردن، چون اینمی میفهمیم که اینمی در حق خانم های افغانستان ظلم است که یا میکنن، ولی ما مجبور استیم به خاطر که در آینده بر ما و بر یا بر اینها کدام مشکل و یا جنجال ایجاد نشه، سر اینها قیدات را وضع کردیم و اینها را نمیمانیم بیرون زیاد آزاد گشت و گذار کنن.
در همین حال شکریه بارگزای، سفیر سابق افغانستان در نروژ، محدودیت های اعمال شده از سوی مردان بر زنان را در داخل خانه و رفتار طالبان با زنان را در بیرون از خانه نگران کننده و نقض حقوق بشر می خواند.
هر امری را که طالبان صادر کردن، متاسفانه دست بازی برای مردهای فامیل و حتی بیرون از فامیل می ده تا با رویه های خشونت آمیزشان زنان را دیگه هم تحت فشار قرار بدن. زنایی که از ابتدایی ترین حق و صلاحیت دیگه بهرمند و برخوردار نیستن و مرجعی هم نیست که بر از اینا دادخواهی کنه و صدایشان بشنوه.
این در حال است که طالبان از طریق وزارت امر به معروف و نهی از منکر روز شنبه 17 ماه ثور فرمان را مبنی بر تطبیق حجاب اجباری برای زنان صادر کردند. بر اساس تعریف خاص طالبان، زنانی که حجاب را رعایت نمی‌کنند شناسایی شده و سپس سرپرست خانواده‌شان به حوزه امنیتی فراخوانده شده و مجازات می‌شوند. طالبان همچنین زنان را از سفرهای طولانی بدون محرم منع کردند، بسیاری را از کار منع کرده، مشارکت آنها را در رسانه‌های دولتی به صفر رسانده و مکتب‌ها را هم برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند.
پیام‌ها و نظریات شما
بنفشه هستم از کابل. بعد از با وجود آمدن گروه طالبان، روز به روز مشکلات مردم عزیز ما افغانستان جنجال تر گردید. فقر، بیکاری، ناامنی، حذف نیروهای امنیتی سابق، از بین بردن افراد پرنفوذ، از بین بردن موی سفیدان، اطفال و زنان از میدان جنگ، به خصوص ولایت پنجشیر، تخار، اندراب. آیا جامعه بین الملل و سازمان حقوق بشر این همه فاجعه را نادیده گرفتند؟
ما ساحل یک تن از افسران قوای مسلح دولت افغانستان که از 1400 تا کنون معاش تقاعد خود را عقص نکردیم و اینا قراره که معلوم میشه در بودجه سال 1400 هیچ معاش متقاعدین را نگرفتن.
نمیخوایم نام خود را ذکر کنیم، به دلایل مشکلات امنیتی چندین سالها با نیروهای ایالات متحده به افغانستان ایفای وظیفه کردیم، اما فعلا به سرنوشت اینجا ما رو رها کرده و بسیار زیاد دچار مشکلات هستیم. همه روزه ما تحت تعقیب هستیم، همه روزه ما رو پیگرد میکنن، همه روزه ما به یک طرف و به دیگه طرف خود پنهان میکنیم. اپلای کردیم به خاطر سیوی، اما تا حال هیچ نوه تیجه و یا هیچ نوع پاسخ به ما نداده.
پیام ها
پیام شما نظر شماست. سپاسگزار شنوندی عزیز که در این مجموعه با رادیو آزادی همراه بودید. اوقات خوش داشته باشید.
نونیم صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ایجاد شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سوی برخی از چهره‌های سیاسی افغان. حدود 40 تن از شخصیت‌های سیاسی که با برگشت دوباره طالبان به قدرت از افغانستان بیرون شدند، سه‌شنبه شب در شهر انقره پایتخت ترکیه دور هم جمع شده و در مورد افغانستان رایزنی کردند. ژاپن تعهد کرده که معاش دمای معلمین را در افغانستان می‌پردازد. در این مورد روز گذشته تکاشی اوکادا سفیر ژاپن برای افغانستان در ملاقات با مولوی فیض الله جلال معاون وزیر معارف حکومت طالبان صحبت کرد. محمد باقری لویدرسیز قوای مسلح ایران در مورد افغانستان با امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان صحبت کرده. به گزارش رسانه‌های خبری ایران، باقری در صحبت با رئیس جمهور تاجیکستان گفته که قوای مسلح ایران و تاجیکستان میتوانند در تامین صلح و ثبات در افغانستان کمک کنند. ایالات متحده آمریکا از درخواست سویدن و فنلند برای کسب عضویت پیمان ناتو حمایت کامل خود را اعلان کرد. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز گذشته گفت که از این تصمیم استقبال میکند و با سایر اعضای ناتو و کنگره آمریکا کار خواهد کرد تا این روند به سرعت به پیش برود. و اولین سرباز روسی که به اتهام جنایت جنگی در یک محکمه کیف پایتخت اوکراین حاضر شد به جرم خود اعتراف کرده است. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر خواهد شد. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که ارزش روپی پاکستان در برابر اسعار خارجی از جمله دلار یک بار دیگر به طور بی سابقه کاهش یافته. در این حال پاکستان برای به دست آوردن قرضه بیشتر مذاکرات را با صندوق وجیهی بین المللی آغاز کرده. جزئیات بیشتر را سید سمی عباس دارد.
در حالی که ارزش روپی پاکستانی در برابر دلار به سرعت بی سابقه در حال نزول است، حکومت پاکستان دیروز چهارشنبه در شهر دوحا مرکز قطر با صندوق وجهی بین المللی IMF درباره شرایط قرضه صحبت کرد. وزارت مالی پاکستان در تویتر خود نوشته است که این گفتگوها تا 25 ماه می ادامه خواهد یافت. این مذاکرات در حال شروع شده که ذخیره پولی بانک مرکزی پاکستان بیش از 10 میلیارد دلار کمتر شده. در همین حال در بازار تبادله اسعار پاکستان یک دلار به 200 روپیه تبدیل می شد. این دومین هفته پیهم است که روپیه پاکستانی به درجه رکوردی ارزش خود را از دست می دهد. پاکستان امیدوار است که با به دست آوردن قرضه از صندوق وجهی بین المللی سیر نزولی ارزش پول خود را در برابر اسعار خارجی متوقف بسازد. نظر به گزارش ها در صحبت های مقامات صندوق وجهی بین المللی و هیئت پاکستان تحت رهبری مفتاح اسماعیل وزیر مالیه این کشور در مورد پایان دادن سبسیدی در بخش انرژی نیز بحث صورت می گیرد. پاکستان سعی دارد که برای بهتر ساختن وضعیت بحرانی اقتصادی خود در رابطه با شرط‌های قرضه صندوق وجهی بین المللی به توافق برسد. صندوق وجهی بین المللی برای دادن قرضه بیشتر به پاکستان از این کشور می‌خواهد که نرخ برق و نفت را بلند ببرد و 1100 میلیون روپیه مالیات اضافگی جمع‌آوری کند تا بتواند شرایط پرداخت قرضه‌ها را فراهم سازد. در پاکستان کارشناسان امور اقتصادی هم تایید میکنند تا زمانی که صندوق وجهی بین المللی به این کشور قرضه ندهد، این کشور نمیتواند جلو برند رفتن نرخ اشیا و کاهش نرخ روپی پاکستانی را در برابر دلار بگیرد. آنها با در نظر داشت وضعیت اقتصادی پاکستان میگویند شاید نرخ دلار در برابر روپیه از این هم بیشتر شود که در نهایت نرخ اشیا در پاکستان هم بلند خواهد شد. بعضی از تحلیلگران پاکستانی بیشتر شدن واردات پاکستان را نسبت به صادرات آن دلیل اصلی کاهش نرخ روپی پاکستانی می دانند. آنها می گویند به هر اندازه‌ای که تقاضا برای دلار بیشتر شود، به همان اندازه نرخ آن هم بلند خواهد رفت.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم. Women Achievement Award.